بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أرباحنا له الفداء. گفتیم که مالکیت یک امر اعتباری است که بر اساس نیاز و مصلحت جامعه اعتبار میشه و موضوع احکام زیاد و حقوقی قرار میگیره. ضمناً اشاره شد که این اعتبار باید حکمتی داشته باشه، یعنی لغو نباشه، و اون چه موجب این میشه که قریحه عقلای انسان در مواردی اعتبار مالکیت بکنه این است که چیزهایی در خارج موجب رغبت انسان هاست، چون نیاز بهش دارند یا برای تأمین حاجات بدنیشون یا برای ارضاء خواسته های دیگری. به هر حال رغبت انسان به اقتناع و اکتساب چیزهایی تعلق میگیره، و چون این رغبت مشترکه مورد تشاجر و تزاحم قرار میگیره. این است که باید در اینجا قانونی وجود داشته باشه که چه کسانی بر چه اساسی میتونند چیزهایی را اکتساب کنند، دست روش بگذارند، به خودشون اختصاص بدن. اگر چیزهایی باشه که مورد تشاجر و تزاحم واقع نمیشه، یا از اون جهتی که تأثیری در رفع نیازهای بدنی و روانی انسان نداره، مثل چیزهایی که مضر هست و انسان ها در اثر ضرر اونها یا آلودگی اونها و پلیدی اونها رغبتی به اقتناعش نداره، چیزهای متعفن، آلوده، کثیف، عادتا رغبت انسان به اقتناع اونها تعلق نمیگیره. یا چیزهایی هست که مفیدم هست و ارزش طبیعی داره، ولی اونقدر فراوان هست که هر وقت بخواهند ازش استفاده کنند در دسترسشون قرار داره، نباید برای تحصیل اونها زحمتی بکشند. در اونجا هم مالکیت اعتبار نمیشه. هوا برای انسان بسیار مفیده، از ضروریات زندگی مادی ماست، ولی چون همیشه در همه جا در دسترس هست، انسان دائی نداره که مقداری از هوا را در یک جایی ذخیره کنه برای خودش نگه داره، مگر یک شرایط استثنایی در یک جاهای خاصی پیش بیاد. ولی عادتاً انسان در صدد اندوختن هوا بر نمیاد، و همینطور نور و حرارت و خیلی چیزهای دیگه. پس ممکن است یه چیزی ارزش طبیعی داشته باشه، یعنی مفید باشه برای زندگی انسان یا زندگی فردی یا زندگی اجتماعی، ولی باز ارزش اقتصادی نداره. علتش هم این است که انسان دائی بر اکتساب اونها و اختصاص دادن به خود پیدا نمی کنه. و اما چیزهایی که مورد حاجت انسان هست یا حاجت بدنی یا به یک صورتی در تأمین حاجت روانی انسان میتونه مؤثر باشه و اونقدر هم فراوان نباشه که هر وقت بخواد در اختیارش قرار بگیره و طبعاً ممکن است در معرض تشاجر و تزاحم و تعارض قرار بگیره. این جاهاییست که احتیاج هست به اعتبار مالکیت. در اینجا یک نکته‌ای معلوم شد و اینه که متعلق مالکیت باید چیزی باشه که ارزش طبیعی داشته باشه، علاوه بر ارزش طبیعی ارزش مبادله‌ای و اقتصادی هم داشته باشه. اون چه انسان رغبت میکنه که اون را برای خودش بیندوزه و اختصاص به خودش بده، این است که هم یک حاجتی از حاجات مادی یا معنویش را رفع کنه و یا و هم این که مورد تنازع قرار بگیره، در معرض این باشد که دیگران از دست او بگیرند. پس علاوه بر این که ارزش طبیعی باید داشته باشه، باید این ارزش را هم داشته باشه که وقتی آدم به دست آورد، چون یک ویژگی داره، دیگران حاضر باشند اون را با چیز دیگری تبدیل کنند. این همون مسئله است که در اقتصاد درباره ارزش مطرح میشه، ارزش طبیعی، ارزش استعمالی و ارزش مبادله‌ای و اقتصادی. و اون چه مهم هست ارزش اقتصادی و مبادله‌ای است. و این همان است که در فقه ما به نام مالیت نامگذاری میشه. مالیت چیزی است، صفتی است برای یک شیء خارجی که مورد رغبت مردم باشه و در معرض تنازع قرار بگیره. با این ترتیب ما میتونیم نتیجه بگیریم که مالکیت به مال تعلق میگیره. در استعمالات عرفی مال و مالکیت تقریبا مرادف به کار میره، ولی این یک نوع مسامحه است. مفهوم مالکیت صفتی است برای شیء خارجی. در مفهوم مالیت رابطه با مالک لحاظ نمیشه، اون میشه مملوکیت. مالیت صفت یک شیء است به لحاظ این که خودش چیز مفیدی است و ممکن است انسانهایی درباره اون به تنازع برخیزند، مورد رغبتهای متزاحم قرار بگیره. چنین چیزی را انسانی تصاحب میکنه، به دست میاره، به خودش اختصاص میده، موقعی که حاجت به چیز دیگری پیدا کرد این را میده و چیز دیگری را میگیره. به این صورت مبادله حاصل میشه و ارزش مبادله‌ای و اقتصادی به وجود میاد. بنابراین مفهوم مالیت غیر از مفهوم مالکیت است. وقتی ما میگیم قرآن میفرماید اموالکم، از کلمه اموال مالیت خودشه استفاده میشه. از اضافه اموال به کم اون معنای مالکیت به دست میاد. اموالی که مال شماست، این اضافه افاده ملکیت میکنه. اما کلمه اموال یک معنای نفسی داره، توش معنای اضافه و انتصاب نیست، به خلاف مالکیت که یک معنای اضافی است. یعنی مالکیت در مقابل مملوکیت است باید دو چیز لحاظ بشه که یکی مالک هست یکی مملوک. عنوان اسم فاعل برای یکی انتزاع میشه، اسم مفعول برای دیگری. این دوتا عنوان متضایفند. مفهوم مفهوم اضافی و نسبی است، نسبتی است بین شخصی و چیزی، این مالکیت. اما مالکیت مفهوم نفسی است، یعنی به خود شی میگن این مال است. حالا مالک دارد ندارد، مالکش کیه، در این مفهوم اینا لحاظ نمیشه. پس مفهوم مالکیت غیر از مفهوم مالکیته، اما موردن غالبا تطابق داره. غالبا اون چه مال است ارزش مبادله ای دارد، مالکی دارد. اون مالک گاهی فرد است، گاهی جامعه است، گاهی دولت است، به حسب مالکیت های مختلفی که تصور میشه و پذیرفته میشه. آیا میتونیم ما مالکیتی فرض کنیم که تعلق بگیرد به چیزی که مال نیست؟ این بحث را بعضی مطرح کردند و گفتند که دایره مالکیت اوسع است از مالیت. کسی که یک خرمن گندم داره نسبت به هر دانه گندم مالک است، اما یه دونه گندم این چیزی نیست که مالیت داشته باشه. هر دانه گندمی که در یک خرمن گندم هست مملوک هست، اما خود یک دانه گندم مالیت نداره. کسی حاضر نیست یک دونه گندم را بیاد در بازار معامله کنه، با چیزی عوض کنه، به دردی نمیخوره یک دونه گندم. بله وقتی در یک خرمنی هست، بله مالیت داره، یک خرمن گندم مالیت داره، یا یک مشتش هم مالیت داره. ولی کسی که مالک خرمن هست، مالک دانه دانه گندم هم هست. پس میشه گفت مالکیت نسبت به دانه گندم هم تعلق میگیره، اما مالیت به یک دونه گندم تعلق نمیگیره. یه همچه فردی را خواستم در مورد مالکیت و مالیت بگذارم. یا بعضی خواستم بگن که مالیت صفت عینه، یک عین خارجی است که مالیت داره، اما مالکیت اعم است. ممکن است مالک حقی باشه انسان، حق متعلق ملکیت قرار بگیره، اما حق مالیت نداره. چنین چیزهایی را فرمودن. اولا این موارد نادر است که چنین بحثهایی در بارش بیاد. ثانیا در باره خود این بحثها هم مناقشاتی هست. ممکن است یک کسی بگه که دانه گندمم از اون جهت که قابلیت این دارد که دانه های دیگری با اون بپیوندن مالیت داره، یعنی لازم نیست در مالیت چیزی رغبت فعلی در نظر گرفته بشه، همین که قابلیت این داره که در با ضمیمه شدن دانه های دیگه به صورت خرمنی در بیاد، همین کافی است که مالیت هم براش در نظر گرفته بشه. مناقشه ایست، بحث ظریفی است. یا در مورد حق هم ممکنه یک کسی بگه که حقم مالیت داره، یک اعتبار جدیدی است که روی حقم میاد و لذا حقا میشه مصالحه کرد، واگذار کرد. و حتی احیانا ممکنه که داد و ستد کرد، یعنی حق را فروخت. گو این که باز در تعریف فروختن، خرید و فروش، بعضی شرط کردن که باید به عین تعلق بگیره، ولی امر مسلم و قطعی نیست. کسانی هم معتقدند که نه، حقوق هم قابل فروشه. به هر حال اینا یه بحث‌های ظریفی است که در این مسائل مبنایی و کلی لزومی نداره مطرح کنیم. اشاره‌ای خواستم بکنم برای کسانی که آشنایی دارن که چنین بحث‌هایی هم وجود داره. معمولاً مورد ملک مال است. اون چه مملوک است مالیت دارد ولو شأنن. ولی مفهوماً مالکیت و مالیت یکی نیست. مالیت همون است که ملاکش ارزش اقتصادی و مبادله است. ما یبذل به ازایه مال، در مقابلش چیز مطلوبی که مورد رغبت هست داده میشه. عقلا این را قابل مبادله میدونند، دایی عقلایی دارند بر اینکه با همدیگه مبادله کنند. چنین چیزی ارزش مبادله‌ای پیدا میکنه و شکی نیست که ارزش مبادله‌ای همیشه با ارزش طبیعی و استعمالی مساوی نیست. خیلی چیزها ارزش استعمالی داره، برای زندگی هم خیلی مفید، ضرورم هست، اما خرید فروش نمیشه. غرض انسان به اقتناع اونها و اختصاص دادنش به خود تعلق نمیگیره، به واسطه فراوانی زیادی که داره. این مسائل تا حدی روشن است و احتیاجی به بحث‌های زیادی نداره. نکته‌ای که میخوام تذکر بدم بر اساس این مقدمه اینه که گاهی یک مواهب طبیعی و خدادادی به قدر وفور وجود داره. این وفور امریست نسبی، یعنی نسبت به مورد حاجت و استعمال سنجیده میشه. فرض کنید یه رودخانه ای که هر سال مثلا چند میلیون متر مکعب آب ازش عبور میکنه، یا آبش رو اگر حساب کنیم چند میلیون متر مکعب هست، این برای یک خانواده 10-20 نفری که در اطرافش زندگی بکنن این وفور داره. 20 نفری که در یک دهکده زندگی میکنند و یک رودخانه هم در کنار این دهکده میگذره، آب این رودخانه برای اونها وفور داره. هیچ احتیاجی ندارن که هر کدام بیان یک جویی از این رودخانه جدا کنند و به خودشون اختصاص بدن. یک کار لغویست. هر وقت آب میخوان تو این رودخانه فراوون، میخوان زراعت کنن به قدر کافی برای همشون هست، میخوان گوسفندانشون آب بدن، همه اینها میتونند از این رودخانه استفاده کنن. دایی برای اینکه اختصاص به کسی داده بشه نیست. اما وقتی این 20 نفر در طول زمان تدریجا سیر صعودی میکنه جمعیتشون و به طور تصاعدی بالا میره، 20 نفر سال بعد میشن 25 نفر، فرض کنید 10 سال بعد میشن 30 نفر، 20 سال بعد میشن 50 نفر، کمک کمک همینطور در چند قرن که میشه 20 نفر ممکنه بشن 20,000 نفر. اون وقت میشه که دیگه آب رودخانه برای 20,000 نفر اون وفور را نداره که قبلا داشت. وفور نسبیه، دیگه به قدری نیست که هر کدام از اینا هر وقت بخوان درختان خودشون آبیاری کنند یا کشت و زرعشون آبیاری کنند آمادگی داشته باشید. ناچار باید یک حسابی تو کار بیاد، یک قانونی باید باشه که چه کسانی به چه مقدار از این آب رودخانه استفاده کنند. همینطور در چیزهای دیگری، بر کشتزارها، بر عرض کنم که حتی زمین، مردمی وقتی میخوان 10 نفر یه جایی در یک مرتعی وارد میشدند، سابقا ایلها مثلا 100 نفر 1,000 نفر وارد یک مرتعی میشدند، چراگاهی زمین فراوانی بود و چادری میزدند و مدتی در اونجا میموندند و استفاده میکردن. این احتیاجی نبود به این که زمین را تصاحب کنند. اما کم کم وقتی ایلها متعدد شد، رفت و آمدها در یک مکان مکرر واقع شد، احتیاج به این پیدا شد که تقسیم بندی در بهره گیری از زمین بشه، از مرتع بشه. اون وقت است که زمینه مالکیت پیدا میشه. یا برای اتخاذ مسکن، در یک زمین وسیعی وقتی 100 نفر میخوان زندگی بکنن، مسئله مالکیت زمین مطرح نیست. هر کسی هر گوشه‌اشو میخواد، یا آلونک میسازه یا اتاق میسازه توی زندگی میکنه. اما وقتی بنا شد یک زمین مرغوبی، زمین مسطحی هست، اطرافش رودخانه هست، چراگاه هست، جنگل هست، یه جایی است که مورد رغبت بیشتر انسان‌ها قرار می‌گیره که اینجا را اتخاذ کنند برای ساختمان و مسکنشون. جمعیتشون هم زیادی، اونطور نیست که همه به قدر کافی هر جایی دلشون بخواد انتخاب کنند. ناچار باید یک حسابی تو کار بیاد که این تعداد جمعیت هر کدام از چقدر از این زمین باید استفاده کنند و به چه صورتی. اگر ترجیحی بین قطعات زمین هست، این ترجیح بر چه اساسی مراعات بشه؟ اینجاها اون وقت پای مالکیت زمین در میان میاد. در موارد مختلف این مسئله هست، یعنی نتیجه این میشه که یک چیزی ممکن است ابتدا از مباهات اولیه باشه، مالیت و ملکیت نداشته باشه به خاطر وفورش، به خاطر اینکه اغراض انسان‌ها به اقتناع و اختصاص دادن اونها به خود تعلق نمیگیره. ولی بعدها یه شرایطی پیش میاد در اثر کم شدن اون شی یا زیاد شدن جمعیت انسان که دیگه این مفهوم وفور اونجا صادق نیست، این نسبت به هم میخوره. در نتیجه غرض انسان به اختصاص دادن اون به خودش پیدا میشه، تعلق میگیره. در اینجا باید ببینیم که بر چه اساسی باید این اشیاء را اختصاص داد به افرادی یا گروهی یا جمعیتی یا ایلی یا قبیلهی و چیزهای دیگری. پس ممکن است چیزی ابتدا از مباهات باشه، مالک نباشته باشه، ولی در شرایط خاصی از حالت مباه بودن خارج بشه، مالیت پیدا کنه. مالیت وقتی پیدا کرد، زمینه فراهم شدن ملک و مالک پیدا بشه و اقتضا کند قوانین خاصی را که تبیین کند حدود این مالکیت را و کیفیت تحصیل این مالکیت را. به این ترتیب مسئله سبب ملکیت مطرح میشه. چیزی که ملک نیست چگونه ملک میشود؟ میدونیم ما که هر چیزی که مورد استفاده ما قرار میگیره در امور طبیعی و نعمتهای خدادادی، اصلش را خدا آفریده و به طور رایگان در اختیار ما قرار داده، و همین نعمتهای خدادادی است که یا با همون شکل اولیه مالیت پیدا میکنه و مورد اغراض متنازع قرار میگیره، و یا اینکه با تصرفاتی که درش انجام میگیره. از اینجا ارتباط پیدا میکنه به مسئله تئوری ارزش، که ارزش یک شیئی که ارزش اقتصادی، البته ارزش مبادله‌ای، وقتی در یک شیئی پیدا میشه در اثر چی هست؟ آیا ملاک ارزش تنها کار انسان است یا چیز دیگری هم میتونه ملاک ارزش باشه؟ این هم یه بحث معروفی است که همه آشنایی داریم و میدونیم که یکی از تئوری‌های معروف که اقتصاد مارکسیسم هم بر اساس اون تئوری مبتنی هست همینه که ارزش تنها در سایه کار پیدا میشه. البته اونا اضافه میکنن کار اجتماعی. وارد شدن در این بحث و به نقض ابرام پرداختن ما را از این هدف بحث فشردمون دور میکنه. در اینجا نمیخوایم اون مسائل را مطرح کنیم و به نقض ابرام بپردازیم. اون چه در اسلام پذیرفته شده است این است که مالکیت در اثر دو چیز حاصل میشه. اولا مالکیت گاهی مالکیت ابتدایی است، یعنی چیزی است که هیچ مالکی نداشته و حالا میخواد مالک پیدا کنه در اثر نیازهای اجتماعی. و گاهی مالکیت انتقالی است، یه مالکی داشته میخواد منتقل بشه مالکیتش به دیگری. اما مالکیت ابتدایی میتونیم بگیم به دو سبب حاصل میشه. یکی این که انسانی بیاید تصرفی بکنه در یک نعمت خدادادی، تغییراتی درش پیدا بشه و به اصطلاح کار بکنه روش. باز توجه دارید که مفهوم کار مشترک لفظی است، یعنی کلمه کار مشترک لفظی است و اتفاقا در بسیاری از مباحث اقتصادی در رابطه با همین اقتصاد مارکسیسم مغالطاتی در همین کلمه میشه. کار یه مفهوم فلسفی داره، یک مفهوم اقتصادی داره، این مفهوم تنگتری داره در اقتصاد هم. در فیزیک میدونید کار اصطلاح مخصوصی داره. کار در فیزیک غیر از کار در اقتصاده. احیانا ممکن است در مورد کار اقتصادی کار فیزیکی هم باشد، انرژی صرف بشود، ولی هر کار اقتصادی کار به مفهوم فیزیکی نیست. در اقتصاد کار مفهوم خاصی داره. در اینجا که ما میگیم کار منظور اینه، حالا اگر کسانی اصطلاح دیگری دارند و به مفهوم دیگری این کلمه را به کار میبرند، ما کاری با اون اصطلاح کار نداریم. ما که میگیم کار منظورمون اینه که یک موجود طبیعی که خدا آفریده، انسانی بیاید در این تصرفی بکنه، تقطیعی انجام بده، ترکیبی بکنه، کیفیتی درش ایجاد کنه